بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وعرض سلام خدمته همه بزرگواران کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا رو. رسیدیم به نمط سوم، برهان بر وجود نفس، که تا ابتدای فصل پنجم آمدیم. در فصل پنجم ابن سینا میخواد این مسئله رو اثبات بکنه که نفس انسان چیزی غیر از جسمیت و مزاج انسان هست. جلسه پیشین بخش اول فصل پنجم رو خدمت شما توضیح دادیم. در این جلسه وارد ادامه مباحث فصل پنجم خواهیم شد. خب میدونید که در فصل پنجم ابن سینا در مجموع سه برهان رو اقامه میکنه بر اینکه اثبات بکنه نفس چیزی غیر از جسمیت و مزاج هست. برهان دومی که ابن سینا تلاش میکنند اثبات بکنند به وسیله این برهان که نفس چیزی غیر از جسمیت و مزاج هست، استدلال و برهانی است که حد وسط اون رو در واقع ادراک تشکیل میده. یعنی ایشون محور استدلال و برهان رو ادراک قرار دادن، ادراکاتی که همه انسان ها اون رو دارند. لذا اگر بخواهیم این استدلال ابن سینا رو به زبان ساده خدمت شما عرض بکنیم، خب میتونیم بگیم این استدلال از چهار مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول این هست که انسان دارای ادراک حسی است. مقدمه دوم این هست که مدرک حسی انسان به واسطه مدرکی در ذات انسان ادراک میشه. یعنی اولا باید بپذیریم که انسان ادراک حسی دارد، ثانیاً باید بپذیریم که این ادراک حسی نیاز به یک مدرک دارد. بله، این چیز روشن نیست. در مقدمه سوم ابن سینا بیان میکنه که مدرک ادراک حسی نمیتونه جسمیت مطلق باشد. در مقدمه چهارم بیان میکنن که مدرک ادراک حسی نمیتواند مزاج باشد، و سرانجام نتیجه میگیرن که مدرک ادراک حسی چیزی غیر از جسمیت مطلق و مزاج هست. حالا بخوایم اینها رو توضیح بدیم، خب میدانید که مقدمه اول و دوم نیاز به توضیح ندارد. این که بگوییم انسان دارای ادراک حسی است، این نیاز به اثبات ندارد. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است؟ بالاخره ما قوه بینایی داریم، قوه شنوایی داریم، با چشم خود میبینیم، با گوش خود میشنویم، با پوست خود لمس میکنیم و هاکذا. اینها چیزهایی است که در همه انسان ها وجود دارد و هیچ کس منکر این واقعیات و این ادراکات حسی نیست. مقدمه دوم هم که آقا مدرک حسی نیاز به مدرکی دارد، و اینم روشنه. خب ادراک همیشه قائم به دو طرف هست. هر جا ادراکی رخ بدهد، یک مدرک نیاز داریم که درک کننده هست و یک مدرک نیاز داریم که درک شونده هست. منتها مقدمه سوم و چهارم نیاز به اندکی توضیح دارد. حالا چرا اون مدرک ادراک حسی نمیتونه جسمیت مطلق باشد؟ بله، دلیلش روشنه. مثل اون استدلالی که در بخش نخست فصل پنجم ابن سینا فرمودن، مدرک ادراک حسی اگر جسمیت مطلق باشد، چون جسمیت مطلق در همه موجودات یکسانه، این فعلیت سه‌بعدی رو ما میگیم جسمیت مطلق دیگه، نه؟ خوی جسمیت مطلق که همان فعلیت سه‌بعدی است، در همه موجودات هست، اعم از جمادات، نباتات و حیوانات، انسان هم که زیر مجموعه حیوان هست. لذا اگر در ادراک حسی جسمیت مطلق بخواد مدرک باشد، چون جسمیت مطلق علت واحد مشترک در همه موجودات هست، خب باید همه موجودات دیگر هم همه آنچه را که انسان درک میکند درک بکنند. یعنی جمادات، نباتات، حیوانات و حتی عناصر اربعه که این جماد و نبات و حیوان از اونها پدید آمدند. بله، این جمادات و نباتات و حیوانات رو اصطلاحاً میگن موالید ثلاثه، یعنی سه چیزی هستند که از ترکیب عناصر اربعه آب و آتش و خاک و هوا حاصل شدند. خب اگر بنا باشه مدرک ادراک حسی جسمیت باشد، مثلا جمادات هم باید این ادراک حسی رو داشته باشن، نباتات هم باید این ادراک حسی رو داشته باشن، تازه اون ادراک حسی را که دقیقا انسان دارد. بله، یعنی همون نحوه ادراکی که در انسان هست باید در تک تک جمادات، نباتات و حیوانات دیگر هم ما ببینیم، در حالی که میدانیم این چنین نیست. حالا مزاج چرا نمیتونه مدرک ادراک حسی باشد؟ این رو هم ابن سینا به بیان اجمالی توضیح میدن. ایشون میفرمایند که مزاج از دو حالت خارج نیست، مدرک مزاج از دو حالت خارج نیست، یا مدرک مزاج یعنی آن چیزی که مزاج اون رو ادراک میکنه یا موافق با مزاج است یا موافق با مزاج نیست. بله، اگر مدرک، اون مدرک حسی، موافق با مزاج باشد، گفته میشه که لازم میاد هیچ گونه ادراکی حاصل نشود. چرا؟ چون مزاج اون چیزی را که با خودش یکسان هست درک نمیکنه و یک امر وجدانی است. مثلا یعنی چی این حرف؟ این حرفی که ابن سینا میزنن، مثلا اگر حرارت بیرون از بدن به مقدار حرارت بدن باشه، هوا هم جریان نداشته باشد، یعنی ما یه جایی باشیم که حرارت بدن مثلا فرض بگیرید 10 درجه سانتیگراد، مثلا حرارت بیرون هم 10 درجه سانتیگراد باشد، یعنی این دو حرارت با هم یکسان باشند، هوا هم در جریان نباشه، او وقت مزاج انسان هیچ حرارتی رو احساس نمیکنه. او احساس حرارت خارجی وقتی اتفاق میفته که اون حرارتی که بیرون از بدن هست یا کمتر از حرارت بدن باشد یا بیشتر از حرارت بدن باشد. بله، پس اگر ما مدرک در ادراک حسی را مزاج بدانیم و مدرک ما امری باشد که موافق با مزاج است، با این مشکل ایجاد میشه که ادراک حسی رخ نخواهد داد. حالا اگر مدرک ما امری باشد که موافق با مزاج نیست، بله، موافق یعنی مخالف، تفاوتی دارد با مزاج، اینجا ابن سینا میگن بازم مزاج نمیتونه مدرک باشد. چرا؟ چون ادراک اینجا بحثمون ادراک حسی است، ادراک حسی یا هر ادراک دیگری زمانی رخ میده که مدرک از مدرک تأثیر بپذیره. بله، در فرایند ادراک همیشه مدرک که درک کننده است از مدرک که درک شونده است تأثیر میپذیره. حالا اگر شما بیایید بگید مزاج مدرکه، بله، و اومده از اون مدرک تأثیر پذیرفته، و یعنی چی؟ یعنی اون مزاج دیگه اون حالت اولیه خودش رو از دست داد و یک وضعیت و حالت دیگری پیدا کرده. بله، و اگر اینجوری باشه مزاج بخواد مدرک باشه و از مدرک تأثیر بپذیره، لازم میاد که حالت و وضعیت اول خودش رو از دست بده، و اگر حالت و وضعیت اول خودش رو از دست داد، دیگه این مزاج و مزاج قبلی نیست، در واقع این مزاج از بین، در اثر اون انفعال و تأثیرپذیری از بین رفته و به یه مزاج دیگری تبدیل شده. لذا اون مزاج اول اگر از مدرک حسی تأثیر بپذیره، دیگه باقی نمونده تا بخواد مدرک باشد. دقت میکنید؟ خب اینها مبتنی بر طبیعیات قدیم هست که البته ممکنه الان دیگه به این نحوی که گفته میشد پذیرفته نشده باشد، ولی با پیش فرض قرار دادن آنچه که درباره مزاج در طبیعیات قدیم گفته شده، ما میتونیم این مطالب رو اثبات بکنیم. ولیکن الان میدانید که بحث ادراک حسی را مثلا ممکنه به سلول های عصبی بزنن. دیگر مثلا وقتی ادراک حسی رخ میده، این سلول های عصبی که کار انتقال پیام به مغز رو بر عهده دارن، اینها منفعل بشن. اون هم باشه روح استدلال یکسان خواهد بود، یعنی باز هم در ادراک حسی و فرایند ادراک حسی یک اتفاق، یک در واقع فرایندی حاصل می شود که اون فرایند رو نمی شود به سلول های عصبی نسبت داد. دقت می کنید؟ اون نمی شه نسبت داد. چرا؟ چون این سلول های عصبی در حیوانات دیگر هم هست، ولی ما می بینیم که اینها متفاوتن. البته اینجا می تونن پاسخهایی بدن، حالا پزشکی یا اون علوم تجربه میتونه پاسخی بده، ولیکن چون فعلا داریم کتاب اشارات و تنبیهات رو میکنیم، نمیخوایم وارد این ریزکاری ها بشیم. خب متن این بخش رو نگاه کنید، بعد بریم وارد استدلال سوم بشیم در اثبات غیریت نفس با مزاج و جسمیت. خب ابن سینا میفرماید و کذالک یدرکو بغیر جسمیته و بغیر مزاج جسمیته، الذي يمنع عن إدراك الشبيه. همچنین این انسان ادراک میکند به غیر جسمیتش، یعنی مدرک در ادراک حسی جسمیت انسان نیست. دیگه این رو توضیح نمیدن چرا، روشنه دیگه، جسمیت در همه موجودات یکسان است. اگر جسمیت بخواد مدرک باشد، لازم میاد که ادراک حسی همه موجودات این هم باشن. اولا لازم میاد همه موجودات هم از جماد و نبات و حیوان ادراک حسی داشته باشن، ثانیا ادراک حسی جماد و نبات و حیوان دقیقا باید برابر با ادراکات حسی انسان باشن، در حالی که این چنین نیست. و به غیر مزاج جسمیتی، مدرک در ادراک حسی نمیتونه مزاج جسمیت انسان باشد. چرا؟ چون اون مزاج، الذی صفت مزاج، چون صفت اون مزاج اینه که یمنع عن ادراک شبیه. یعنی چی این عبارت؟ یعنی جایی که مدرک با مزاج موافق هست. گفتیم اون مزاج اگر بخواد مدرک باشه از دو حال خارج نیست، یا مدرک با مزاج موافق است یا مدرک با مزاج موافق نیست. بله، اینها رو خدمت شما توضیح دادم. این که می‌فرماید یمنع عن ادراک شبیه، یعنی مزاج مانع می شود از ادراک چیزی که شبیه خودش، یعنی موافق خودش هست. مثل اونجایی که مثلا حرارت بدن با حرارت بیرون بدن یکسانه و ادراکی حاصل نخواهد شد. و یستحیل و اندلقاء الضد، این میشه بخش دوم، یعنی اون موردی که مزاج با مدرک موافق نیست. اندلقاء الضد یعنی چی؟ یعنی زمانی که مزاج ملاقات بکند ضد خودش را، یعنی چیزی را ملاقات بکند که با خود مزاج در واقع تضاد دارد، یعنی مخالفت دارد، موافقت ندارد. در این صورت مدرک بودن مزاج یستحیل و محال خواهد بود. فکیف یلمس به، چجوری میتونه مزاج ادراک بکنه اون مدرک حسی را؟ دلیلش هم روشنه، چون به محض انفعال مدرک که مزاج باشد، از مدرک که همان ضد مزاج است، لازم میاد که مدرک یا مزاج از بین بره و دیگه مدرکی وجود ندارد که بخواد ادراک بکنه. اینو دیگه از بیرون توضیح دادیم. خود ابن سینا در عبارات خودشون به بیان اجمالی بسنده کردن، لکن خواجه نصیر طوسی توضیحاتی که خدمت شما گفتم رو مفصل آوردن و این توضیحات رو ما بر اساس شرح حاجه توسی خدمت شما عرض کردم. البته شرح فخرم همین ها رو دارد. برهان سوم بر وجود نفس، بله، که ابن سینا در واقع میان از طریق مزاج استدلال میکنن بر اینکه در انسان یک بعد دیگری هست که غیر از مزاج و بدن انسان هست و او چیزی جز نفس ناطقه نیست. خب این رو اول خدمتون توضیح بدیم، بعد بیایم متن رو تطبیق بدیم. در واقع ابن سینا در این مرحله که میشه مرحله سوم، یعنی بخش سوم از فصل پنجم، میخوان از طریق وجود مزاج و چگونگی باقی ماندن مزاج وجود نفس رو اثبات بکنن. خب این هم باز هم یه بخشی از این سخن مبتنی بر طبیعیات قدیم هست. قبلا هم خدمتون توضیح دادم، از باب تذکر به صورت اجمالی اشاره میکنم. و ما قبلا گفتیم که یه عناصر اربعه، یعنی آب، خاک، هوا و آتش، کیفیات چهارگانه ای دارند. مثلا کیفیتی که از آب انتظار می رود رطوبت است، کیفیتی که از خاک انتظار می رود یبوست و خشکی است، کیفیتی که از هوا انتظار می رود برودت است، کیفیتی که از آتش انتظار می رود حرارت است. بله، خب این عناصر اربعه از جهت این کیفیت‌های چهارگانه‌ای که دارن همیشه با هم دیگه در نزاعن، با هم تضاد دارن. بله، چون هر کدوم از اینها اختزای مکان طبیعی خودش رو داره. مکان طبیعی هر عنصر با دیگری متفاوت، این کیفیت‌ها با هم متضادن. خب اینا نمیتونن در یک جا با هم جمع بشن. بله، حالا اگر این عناصر به گونه ای ترکیب بشن، این اخلاط اربعه، این کیفیات اربعه این عناصر و خود عناصر به گونه ای با هم ترکیب بشن، یک مرکب و ترکیب اعتدالی رو ایجاد بکنن، یعنی یک کیفیت معتدل رو به وجود بیارن، اینجاست که میگن مزاج حاصل شده. لذا مزاج اون کیفیت معتدلی است که از ترکیب این عناصر چهارگانه حاصل میشه. اینو قبلا هم خدمت شما توضیح داده بودم. حالا با توجه به اینکه این مزاج کیفیت معتدلی است که از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشه، خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر عناصر اربعه را به حال خود رها کنیم، خب این کیفیت معتدل که نمیتونه حاصل بشه، چون اینها با هم ضدن، هیچگاه در کنار هم نمیتونن قرار بگیرن. پس لازم هست که این عناصر اربعه با هم دیگه یک التیام و امتزاجی حاصل کنند. تعبیر ابن سینا التیام و امتزاجه. بخوایم خیلی ساده ما تعبیر بکنیم، التیام میشه سازگاری، امتزاج میشه ترکیب. یعنی تا میان این عناصر اربعه و کیفیات چهارگانه اینها سازگاری حاصل نشود و ترکیب اعتدالی حاصل نشود، این مزاج تشکیل نخواهد شد. بله، لذاست که خود مزاج که از ترکیب عناصر اربعه، کیفیت معتدل مرکب از عناصر اربعه هست، به خودش نمیتونه حافظ و جامع خودش باشد. بله، نیاز به یک حافظ و جامع دارد، یعنی یک نیروی از بیرون باید باشد که این عناصر اربعه را اولا جمع کند به صورت یک کیفیت معتدل یا بفرمایید مزاج در بیاورد، ثانیا وقتی این عناصر اربعه متضاد را با هم جمع کرد آنها را نگه دارد، یعنی جامع باشد. لذاست که هر جا پای مزاج در میان باشد، پای یک حافظ و جامعی نیز در میان است. حافظ جامع یعنی جمع بکنه این عناصر اربعه را، حافظ یعنی این که بیاد در طول زمان این اجتماعی که میان عناصر اربعه حاصل شده رو حفظ بکنه. چون گفتیم دیگه این عناصر اربعه چون با هم اختلاف دارن در کیفیت و در اینکه هر کدام مکان میخوان به سمت مکان طبیعی خودشون برن، اینها رو شما به حالت خودشون رها کنید که اصلا جدا میشن و لازم میاد که دیگه مزاج از بین بره، مزاجم از بین بره دیگه موجود جاندار از بین خواهد رفت. بله، لذا به بیان ساده تر، هر جا مزاجی داشته باشیم که استمرار وجودی داشته باشد، مستمر و وجود باشد، نیاز به جامع و حافظی خواهیم داشت. جامع میشه علت ایجاد مزاج، حافظ میشه علت بقای آن. یعنی هم علت موجده میخواهد مزاج، هم علت مبقیه میخواهد. خب اگر این رو ما آمدیم گفتیم که هر مزاجی نیاز به جامع و حافظ دارد، خب یعنی نیاز به علتی دارد که اینها رو با هم جمع بکنه، یعنی مزاج را ایجاد بکند، و همچنین نیاز به علتی دارد که این مزاج را حفظ بکند. خب شما میدانید که علت همیشه بر معلول خودش مقدم هست. پس اون علتی که جامع و حافظ مزاج هست و علت سازگاری میان این عناصر اربعه هست، در واقع بر این سازگاری مقدم خواهد بود و در واقع این التیامی که ابن سینا میگه یا همون سازگاری میشه علت مزاج و بر مزاج مقدم خواهد شد. لذا یک علتی میخواهیم که جامع و حافظ باشد و اون علت بیاد سازگاری ایجاد بکنه. و اگر علت سازگاری سبب ایجاد مزاج بشه، معلومه دیگه این علت که همون جامع و حافظ مزاجه باید بر خود مزاج مقدم باشه، چون همیشه علت بر معلول خودش مقدم است. حالا نتیجه این که اون جامع و حافظ مزاج همون هویت حقیقی انسان هست. ابن سینا میخواد به این برسه، میخواد بگه که جامع و حافظ مزاج نمیتونه خود مزاج باشد که این میشه دور. بله، اون چیزی که این عناصر اربعه متضاد را کنار هم جمع میکند و حفظ میکند، چیزی جز همون بعد مجرد و نفس ناطقه. نفس نیست، حالا ناطقه که میگیم در مورد انسان میشه ناطقه، در مورد حیوان میشه نفس مثلا حیوانی، در مورد نبات میشه نفس نباتی. کلا نفس اون جامع و حافظی است که در واقع مزاج را حفظ میکند. بله، این خلاصه استدلاله. در کنار این استدلالی که ابن سینا مطرح میکنه، یک مؤید تجربی هم میاره. یعنی اولا برهان تصحیح میکنه، برهان فلسفی اقامه کنه، و در ادامه یک مؤید تجربی هم میاره. مثلا ایشون میگن که یکی از اون چیزهایی که نشون میده جامع و حافظ که علت مزاجند بر اون مقدمن، اینه که مثلا وقتی انسان یه بیماری سختی میگیره، یک ضعفی بر مثلا جامع و حافظ عارض میشه، اون وقت این سازگاری میان این اجزا و عناصر اربعه هم که معلول اون هست از بین میره، اینا از هم جدا میشن. یا مثلا بفرمایید سستی مزاج در هنگام پیری یا مرض از کجا نشوت میگیره؟ از اون به واسطه ضعفی است که عارض بر اون علت در واقع مزاج شده، یعنی عارضه بر اون جامع و حافظ شده. و وقتی این جامع و حافظ مزاج سست می شود، ضعیف می شود، خود مزاج هم که معلول هنه یواش یواش داره رو به سستی و ضعف می گراید، یعنی انسان داره پیرتر میشه. بله. یا مثلا بفرمایید، حالا این معید دوم شاید از او اولی دقیقتر باشد، مثلا وقتی که انسان می میرد مرگ حاصل میشه، در واقع اون جامع و حافظ از بین رفته. چون اگر ما جامع و حافظ رو نفس بدانیم، در هنگام مرگ ارتباط و تعلق تدبیری نفس از بدن چی میشه؟ قطع میشود. و وقتی که این نفس ارتباطش رو با بدن قطع کرد، یعنی دیگه اون جامع و حافظی که اون مزاج بدن را حفظ کرده بود و به تبع بدن باقی بود به دلیل بقای مزاج و بقای نفسی که جامع و حافظ مزاج هست، و این نفس رابطهش رو قطع کرده از این بدن، خب شما میبینید که این بدن هم دوباره رو به استحلال میرود. بله. یعنی رفته رفته این بدن میپوسد، دیگه این عناصر عربه هر کدام به اون مکان طبیعی خودشون رجوع میکنند، لذاست که بدن تیکه تیکه میشه، میپوسد و به خاک تبدیل میشه. البته این فرض این پوسیده شدن بدن در جایی است که در واقع یک مانعی از بیرون نباشد. حالا ممکنه بدن مرده رو شما در سرما قرار بدید، این تجزیه و انفکاک عناصر حاصل نشه. بله. یعنی اگر مانعی نباشد و بدن مرده به حال خودش رها بشود، این عناصری که اون بدن را تشکیل داده بودند و یک کیفیت معتدلی به نام مزاج پدید آورده بودند، اینها رفته رفته هر کدام به مکان طبیعی خودش رجوع میکنه و باعث میشه که این بدن بپوسد و به تعبیر عامیانه پودر بشه، از بین برود. خب این خلاصه اون چیزی است که ابن سینا میگه و سرانجام نتیجه میگیره. این جوهری که حافظ و جامع مزاج هست چیزی جز در واقع نفس ناطقه نیست. البته این رو هم اضافه میکنن ابن سینا که این جوهر نفسانی، این جوهری که مجرد هست، اولا در اجزاء بدن تصرف میکنه، سپس در بدن تصرف میکنه. ممکنه حالا این اشکال مطرح بشه که چرا اینجوری گفته اجزاء بدن، مگه چیزی غیر از بدنه؟ بله، منظور ایشون از اجزاء بدن آنگونه که خواجه هم در شرحش میاره روح بخاریه. بله، همین قدما و در واقع فلاسفه از بر اساس اون مبانی طبیعیات قدیم، البته خود این رو برای دلیل فلسفی هم براش داشتن که الان خدمتتون عرض میکنم، بر این باور بودن که میان نفس ناطقه و بدن انسان چی یک ماده شفاف به نام روح بخاری واسطه هست. حالا از کجا این اثبات میکردن؟ اینها میومدن میگفتن که مثلا تقریبا تو بخوام خلاصه توضیح بدیم اون نظریه قدما رو، اینا میگفتن وقتی که خون سیاه از سمت راست قلب به سمت چپش میره، عبور میکنه از سمت راست به سمت چپ و این خون سیاه صاف میشه، رقیق میشه، بر اثر اون حرارت غریزی قلب یه بخاری از جنس خون متصاعد میشه، یه بخاری از جنس خون پدید میاد و به همراه خون در هر جایی که خون حرکت داره، در تمام رگها و مورکها که خون هست، او بخاره هم حرکت میکنه. دقت کردین؟ یعنی وقتی خون سیاه از سمت راست قلب به سمت چپ عبور میکنه، صاف میشه، رقیق میشه، بر اثر اون حرارت غریزی قلب بخاری از جنس خون متصاعد میشه که به همراه خون در هر جایی که خون هست حرکت میکنه. این قدما این بخار رو بهش میگفتن روح بخاری. بله. حالا دلیلی که دلیل فلسفی که اقامه میکنن چیه؟ تو دلیل فلسفیش اینا میگن که نفس ناطقه به دلیل اینکه تجرد محض دارد، تجرد در واقع مجرد صرفه و هیچ جهت ماده در اون نیست، از این ورم این بدن کاملا ماده محضه، او مجرد محض، جهت مادی نداره، این ماده هم بدن هم که ماده محض جهت تجرد ندارد، نمی شود که اون چیزی که مجرد است مثل نفس و هیچ جهت مادی ندارد بدون واسطه بخواد ارتباط ایجاد بکنه، ارتباط وجودی و ارتباط تدبیری یا بفرمایی تعلق تدبیری ایجاد بکنه با بدنی که کلن ماده است، هیچ جهت تجرد ندارد. برای اینکه این ارتباط تصحیح بشه یک واسطه ای می خواهیم که از جهتی مادی باشد و از جهتی هم شبیه اون مجرد باشد، مثل روح بخاری. مادی هست ولیکن ماده لطیفه، اون لطافت روح بخاری او رو شبیه نفس مجرده کرده. با این استدلال میومدن جلو، چون اینا در فلسفه گفته میشه که تفره در نظام وجود محاله. ما تفره در نظام وجود نداریم، یعنی مثلا نمیشه یهویی از مجرد محض یهویی بخواد ارتباط ایجاد کنه، ارتباط وجودی ایجاد کنه با ماده محض. یه چیزی باید وسط بیاد که یک در واقع یک سکه درو، یه واسطه‌ای که مانند یک سکه درو عمل کنه، یک رویش به سمت تجرد باشد، یک رویش به سمت ماده، مثل روح بخاری از اون جهت که مادی است، ارتباط با بدن مادی دارد، از اون جهت که لطافت دارد، شباهت با نفس ناطقه دارد. و این باعث میشه که لذاست که ابن سینا میگه که این جوهر نفسانی ابتداعا در اجزاء بدن یعنی روح بخاری تصرف میکنه، سپس در بدن تصرف میکنه. خب حالا ما این بخش رو، متنش رو خدمت شما بخوانیم و بعدا توضیحاتی که خواجه نصیر گفته و اشکالاتی که فخر رازی گفته و نقد سخن فخر رازی رو اگر فرصت کنیم خدمت شما عرض خواهیم کرد، که اگر هم بمانت میذاریم برای جلسه بعدی، ایرادی ندارد. خب عبارت رو نگاه کنید: ولأن المزاج واقع فیه بین ازداد متنازعه الی الانفکاک انما یجرها علی الالتئام والامتزاج قوة غیر ما یتبع التئامها من المزاج. برهان سوم بر وجود نفس که ابن سینا میخوان از راه مزاج استدلال بکنن. میفرمایند دلیل دیگری که برای اینکه انسان وجود و هویتی دارد افزون بر بدن مادیش، همون تحلیل بحث مزاج است. میفرماید به دلیل اینکه مزاج در میان ازداد متنازع واقع شده است، اون ازدادی که متنازع با هم نزاع دارند تا به سوی انفکاک برند، یعنی اون ازداد که گفتیم همون عناصر اربعه و کیفیاتی که از این عناصر در واقع لازمه این عناصر هست، اونا با هم ضدن. اون ضدیتی که میان عناصر اربعه حاصل شده، اینا با هم نزاع دارن و اگر اینها رو به حال خودشون رها کنید از هم جدا میشن. آب آتش را نمیپذیرد، آتش آب را نمیپذیرد، بله، و همچنین اون دو عنصر دیگه هوا و خاک، اینا با هم تضاد دارن، نمیتونن در یک جا جمع بشن. لذا این مزاج در واقع میشه اون ترکیب معتدل، یا بفرمایید اون کیفیت معتدلی که میان عناصر اربعه حاصل شده. مزاجی که این گونه هست و از عناصر متنازعه متضاد حاصل شده، انما یجرها الی الالتئام والامتزاج قوتون غیر ما یتبع التئام. این چیزی ما نیاز داریم که بکشاند این ازداد متنازعه را به سوی التئام یعنی سازگاری و امتزاج یعنی ترکیب. حالا این چیزی که یجرها این از داد متنازعه را به سوی سازگاری و ترکیب میکشاند چیه؟ قوتون. این قوتون فاعل یجره هاست، اون چیزی که سبب التهام و امتزاج میشود قوه است، غیر از اون چیزی که یتبع و التهام ها من المزاج، غیر از اون چیزی که در واقع اون سازگاری از آن پیروی میکند که همون مزاج باشد. به بیان دیگر علت سازگاری و ترکیب میان عناصر غیر از آن قوه‌ای است که نامش مزاج است و در پی سازگاری عناصر اربعه پدید میاد. دقت کردین این ترجمه دقیق این عبارت هست. و کیفه و علت الالتئام و حافظه قبل الالتئام، یعنی چگونه این چنین نباشد در حالی که علت سازگاری عناصر و حافظ این عناصر باید قبل از خود سازگاری و ترکیب عناصر باشد و مزاج هم بعد از سازگاری باید حاصل بشه، پس نمیتونه علت باشه. بله، مزاج که پس از سازگاری حاصل میشه نمیتونه علت سازگاری باشه. فکیف لا یکون قبل ما بعدهی، پس چگونه میشود که حافظ و جامع سازگاری و ترکیب قبل از مزاج نباشد، اون مزاجی که پس از سازگاری و ترکیب بدید آمده. و هذا الالتئام كل ما يلحق الجامع الحافظ وهن او عدم يتداعى الى الانفكاك. انفكاك میگه حالا این مؤید سخن، تا اینجا استدلال بود، و هذا الالتئام مؤید این سخن که حافظ و جامع چیزی غیر از خود مزاج، حافظ و جامع مزاج چیزی غیر از مزاج هست. مؤیدش چیه؟ مؤیدش اینه که وقتی سستی و عدم، این وهنون او عدم و ای فاعله،
وهنون فاعله، عدمو هم عطف به فاعله. الجامعه الحافظه دو تا مفعول بهن، یعنی باید اینجوری ترجمه کنید که حافظ و جامعه چیزی غیر از مزاج است. مؤیدش چیه؟ مؤیدش اینه که وقتی سستی و عدم به جامعه سازگاری و ترکیب برسد، مزاج رو به سوی انفکاک می رود. یعنی که یعنی هنگام مرگ، منظورش همون مرگ، دقت میکنید؟ وقتی مرگ حاصل بشه، گویی ابن سینا میخواد برگه که اون جامعه حافظ سست شده است، ضعیف شده. البته خب میدانید که این برخلاف مبنا و نگاه حکمت متعالیه و ملا صدرا هست. ملا صدرا کاملا برعکس میگه. ملا صدرا میگه که اون چیزی که سبب مرگ میشه در مرگ طبیعی، اون چیزی که سبب مرگ میشود اون در واقع شدت تجرد نفس ناطقه، نفس هست، حالا ناطقه غیر ناطقه فرق نمی کنه. این که نفس حالا در مورد انسان چرا ایشون میگن شدت نفس ناطقه دیگه، حالا فعلا بحثمون انسان، وقتی نفس ناطقه به نهایت درجه تجرد میرسد، خب این توجهش رو از بدن کم میکنه و این کم شدن توجه نفس نسبت به بدن سبب میشه که اون بدن رو به سوی اضمحلال و سستی برود. ایشون در شرح اصول کافی، یعنی ملا صدرا در شرح اصول کافی تعبیر دقیقی دارن. ایشون میگن تا زمانی که انسان به سن بلوغ نرسیده و بدن انسان به نهایت رشد خود نرسیده، چون بدن ضعیف و نیاز به توجه دارد، نیاز به نمو و رشد دارد، تمام توجه نفس معطوف به رشد بدن و تدبیر بدن هست و از موطن اصلی خودش که همون عالم ملکوت باشد غافله. ولیکن وقتی بدن به نهایت رشد خودش رسید و در واقع به کمال خودش رسید، اون وقت دیگه نفس توجه به ذات خودش پیدا میکنه، توجه به موطن اصلی خودش پیدا میکنه و تعلق و توجه تدبیری نفس از بدن کم میشود و این کم شدن تعلق یا توجه نفس از بدن، نفس نسبت به بدن، باعث میشه که این بدن رو به سوی ضعف برود. خب این تحلیلی که ایشون میارن نشان از این دارد که کاملا برعکس این تحلیل و سخنی است که ابن سینا اینجا ذکر میکنن. بله، ایشون میگن اون جامع و حافظ که همون نفس باشد، چون وهن و سستی عارضه شده به همین خاطر بدن ضعیف میشه. حالا این وهنون یکیشه که بنده در شرح گفتم عدم، و یعنی مرگ. این که میگه جامع و حافظ را عدم ملحق بشه میشه مرگ. حالا اینو میتونیم بگیم که وقتی مرگ حاصل شد، چون نفس ارتباط و تعلق تدبیری خودش رو از بدن قطع کرده، یعنی عدم برای در واقع شخص حاصل شده، یعنی مرده دیگه منظوریم، در این صورت خب دیگه این بدن هم رو به سوی اضمحلال میره. اینجا شاید بهتر بشه گفت، ولی اون وهنونی که میگه ابن سینا میگه سستی عارضه بر نفس بشه و باعث میشه که بدن، این چیزیست که با سخن ملا صدر در تضاده. حالا حرف کدام یک دقیق تر ادق است؟ آیا میشه بین این دو جمع کرد؟ نمیشود. اگر نمیشود کدام اکمل سخن گفتن؟ در جای خودش باید بحث بشود. خب این سخن ابن سینا هم شاید از یک جهت قابل تأمل باشه. مثلا فرض بگیرید مثال برای موردی که در نفس وهن و سستی حاصل شده، مثلا اون وقتی که انسان افسرده می شود، مثلا یک رابطه عاشقانه با کسی داشته، شکست عشقی خورده، این به شدت افسردگی می گیره. خب این افسردگی که مال بدن نیست، افسردگی مال نفسه. خب وقتی این نفس افسرده می شود، یعنی وهن و سستی عارضه بر نفس شده، این دیگه نه غذا میخورد، این توجهش به بدن خودش نیست، میبینید رفته رفته لاغر میشود، نحیف میشود، به دلیل اینکه خیلی توجه به بدن ندارد. حالا آیا میشه این رو مثلا مثال آوردیم؟ مثال خوبیست برای این وقت. حالا کدام یک از اینها دقیق تر است؟ آیا حرف سومی میشود زدن میان این دو سخن جمع کرد یا نه؟ انشالله در جای خودش اگر فرصتی باشد خدمت شما عرض خواهم کرد. در بحث علم النفس باید بیشتر به اینا بپردازیم. خب تا ابتدای همون اشکالاتی که فخر رازی گفته و نکاتی که خواجه نصری اضافه میکنه، اینها رو بذاریم برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.